به سوی تو. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه.
جلسه ششم، راهکار توجه قلبی به خداوند در نماز. ضرورت تحصیل توجه قلبی به خداوند در نماز. درباره بندهای اذان و اقامه سخن گفتیم. اکنون بحث راجع به ایجاد زمینه و آمادگی کافی برای شروع نماز است تا از این طریق انسان بهتر بتواند از نماز و گفتگوی با خداوند بهره برداری کند. قبل از شروع نماز شایسته است انسان لحظاتی فکر خود را از امور مادی و آنچه باعث پراکندگی حواس می شود منصرف کند و در نماز و توجه به خداوند متمرکز سازد. اگر می خواهد به تنهایی نماز بخواند، سعی کند جایی را برگزیند که خالی از سر و صدا باشد و در برابر او تصویرهایی نباشد که جلب نظر کند. اگر می خواهد در نماز جماعت شرکت کند، بکوشد به گونه‌ای در بین جمعیت نمازگزار قرار گیرد که چیزی او را به خود جلب نکند و مزاحم ارتباط او با خداوند نشود. گویی او در بین جمعیت محو گردیده است. از کاری که ما در نماز می خوانیم، مفاهیمی دارند که باید در ذهن منعکس شوند. اما توجه قلبی از مقوله الفاظ و مفاهیم نیست و امری ورای آنهاست. توجه قلبی از مقوله علم حضوری و شهودی است که با عنایت خداوند برای کسانی که حضور پروردگار خیش را درک کرده اند حاصل می شود. در پرتو قدرت و استعدادی که خداوند به انسان داده، او می تواند همراه با گفتن اذکار نماز و یا تصور معانی آنها در عمق دل خود به خداوند توجه پیدا کند. ما در اکثر اوقات آمادگی لازم را برای توجه قلبی به خداوند نداریم. ولی با استعانت از خداوند و با توجه به مفاهیم اذکار نماز و تمرکز در آنها، می توانیم این حالت معنوی را در خود پدید آوریم یا به تقویت آن بپردازیم. چرا که این توجه قلبی به صورت محدود و در حالات خاصی برای اکثر افراد رخ می دهد و مهم گسترش دادن، تقویت و عمق بخشیدن به آن است. برای نوع افراد در هنگام مناجات و توسل، گاهی به صورت محدود حالتی پدید می آید که ورای الفاظ و مفاهیم کاملاً به مخاطب خود متوجه می شوند. گویی او را می بینند و در این حالت کاملاً از امور پیرامون خود غافل می شوند. حتی خود را نیز فراموش می کنند. اگر حالت توجه به خداوند در ما پدید آمد، باید برای تقویت و استمرار آن بکوشیم. چه اینکه توجه قلبی به خداوند امر بسیار نفیسی است که بهای سنگینی دارد و ما باید بهای آن را بپردازیم. یعنی اولاً با تلاش این حالت را در خود پدید آوریم و سپس به تقویت آن بپردازیم و آن را از کف ندهیم. یکی از راه‌های ایجاد توجه قلبی، خشوع و خضوع در برابر خداوند، توجه به عظمت بی نهایت او و درک حقارت خیش است. ما باید با مشاهده نعمتهای خدا و از طریق تصور عظمت آفریدگان و حتی به کمک صورتهای خیالی و ذهنی اندکی از عظمت خداوند را درک کنیم. چون ما هر قدر به ذهن خود وسعت بدهیم و تصویر بسیار بزرگی از عالم جسمانی در ذهن خود پدید آوریم و با کمک مفاهیم ذهنی و کمک گرفتن از قوه خیال بتوانیم عظمت خلقت خداوند را تصور کنیم، درک و تصور ما در برابر عظمت آفریدگان خداوند بی نهایت حقیر و ناچیز است. عظمت خلقتی که گاه فاصله بین دو ستاره آن میلیاردها سال نوری است، که ما از درک فاصله یک سال نوری هم عاجزیم، چه رسد به درک میلیاردها سال نوری؟ در مقام تصور عظمت خداوند می توانیم محیطی عظیم و گسترده یا صحرای بزرگ و پردامنه و یا اقیانوسی بزرگ و عمیق را تصور کنیم و آنگاه جسم کوچک و حقیر خود را با آن بسنجیم و بنگریم که در مقام مقایسه جسم ما چه نسبتی با همین بخش از عالم جسمانی که برای ما قابل درک است دارد؟ شاید در این مقایسه ما به این نتیجه برسیم که جسم ما در برابر آن بخش از عالم جسمانی که برای ما قابل تصور است در حد یک موجود میکروسکوپی است، چه رسد به عوالمی که ما راهی برای شناخت عظمت آنها نداریم. در پرتو مقایسه مادی، ما بیشتر به حقارت معنوی و کاستی خود پی میبریم. اما با اینکه انسان موجودی کوچک است، خداوند روح معنویت به او داده که میتواند با آن در شعاع معرفت خداوند قرار گیرد و با وی ارتباط برقرار کند. همچنین خداوند نعمتهای بیشماری در اختیارش نهاده که از شمارش و شکر آنها عاجز است.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ.
و اگر بخواهید نعمت خدا را بشمارید، نمی توانید آن را به شمار درآورید. قطعاً انسان ستم پیشه ناسپاس است.
لطف بی نهایت خدا و ناسپاسی انسان.
اگر کسی به ما کمکی کند و هنگام نیاز و تنگ دستی پولی در اختیار ما نهد، همیشه خود را وامدار او می دانیم و سپاسگزار او هستیم و می کوشیم آن پول را در راهی که خوشایند دوستمان نیست صرف نکنیم. اما با اینکه خداوند نعمتهای بیشماری در اختیار ما نهاده، نه فقط آن نعمتها را به حساب نمی آوریم، بلکه خود را طلبکار خدا می دانیم و پروایی از کفران نعمت و عصیان خداوند نداریم و نعمتهای الهی را در راهی مصرف می کنیم که موجب غضب و خشم خداوند می شود. اگر نسبت به دوستان خود بی وفایی کنیم و به آنان زیانی برسانیم، ما را از خود می رانند و دیگر روی خوش به ما نشان نمی دهند. اما با همه بی وفایی، عصیان و جفاکاری در حق خداوند و بی احترامی و بی ادبی به ساحت پروردگار آدم و کفران نعمتهای او، خداوند ما را از خود نمی راند و ما را می پذیرد. ما اگر برای عذرخواهی نزد دوستمان برویم، ممکن نیست هنگام سخن گفتن با او به وی پشت کنیم و توجه نداشته باشیم. اما پس از گناهان فراوان، هنگامی که به سراغ خداوند می رویم، با زبان خدا را ذکر می گوییم، اما دلمان به جای دیگری توجه دارد، گویی در مقام نیاز و توجه به ساحت ربوبی به او پشت کرده ایم. این نهایت زشتی و بیادبی بنده در برابر خداوند است. خداوندی که مظهر کمال، جمال، لطف و بخشش بی نهایت است و با همه رفتار زشتی که از ما سر زده باز هم ما را می پذیرد. علاوه بر آن، به قدری از بازگشت ما به سوی خیش خوشحال می شود که در وصف نمی گنجد. از ابو عبیده حزاء نقل شده، سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان الله تعالی اشد فرحاً بتوبت عبده من رجل ازل راحلته و زاده فی لیلت ظلماء فوجدها. فالله اشد فرحاً بتوبت عبده من ذلک الرجل براحلته حين وجدها. یعنی از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود خوشحالی خداوند از توبه بنده اش شدیدتر است از خوشحالی مردی که در شبی ظلمانی زاد و راحله و آب و غذایش را گم می کند و سپس آنها را می یابد. همانا خوشحالی خداوند از توبه بنده اش از خوشحالی آن مرد به هنگام یافتن زاد و راحله اش شدیدتر است. آیا بنده گناهکار نباید در برابر چنین خداوند مهربانی احساس شرم داشته باشد؟ آیا نباید فرصت را مغتنم به شمارد و توبه کند؟ او اگر اکنون توبه نکند، از کجا مطمئن است که تا چه زمانی زنده می ماند؟ بسیاری از افراد مشغول زندگی روزمره خود بودند، اما ناگهان مرگ به سراغ آنها آمد و بر اثر سکته یا حادثه دیگری جان سپردند. ما حتی وقتی مشغول نماز هستیم، مطمئن نیستیم که تا پایان آن زنده بمانیم. همین تصور که ممکن است در بین نماز مرگ به سراغ ما بیاید و این نماز آخر ما باشد، به ما کمک می کند که از پراکنده شدن حواس خود جلوگیری کنیم و به این سو و آن سو توجه نداشته باشیم و با تمرکز و حضور قلب بیشتری نماز بخوانیم. اگر برای مدتی با تمرین به هنگام نماز عظمت خداوند و نعمتها و الطاف او و ناپایداری زندگی را در نظر آوریم، رفته رفته توجه به این معانی برای ما عادت و ملکه می شود و خود به خود به آنها توجه پیدا می کنیم و در نتیجه استفاده شایسته تری از نماز می کنیم. وقتی انسان به رفتار و باورهایی انس گرفت و کرارن به آنها پرداخت، خداوند این توان را به او داده که بتواند یک جا همه آن انگیزه ها، ایده ها و رفتاری را که با آنها انس گرفته تصور کند و به آنها توجه یابد. از این رو توجه مکرر به معانی عالی و بلند الهی و معنوی به هنگام نماز ما را در یافتن حضور قلب و تمرکز و درک مقام عبودیت خداوند مدد می رساند. عالمان و بزرگان در کتابهای خود کمتر به این دستورالعمل ارزشمند توجه کردند، اما در دعاهای افتتاحیه نماز که توصیه شده قبل از نماز خوانده شوند، به این دستورالعمل توجه شایانی شده که جا دارد مضامین عالی و بلند این دعاها را مورد بررسی قرار دهیم. از جمله توصیه شده که در آستانه نماز این آیه را بخوانیم:
اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین.
من یک سره روی دل خیش به سوی آن که آسمانها و زمین را آفریده است کردم، در حالی که حق گرایم و از مشرکان نیستم. کاربرد حضور قلب و توجه قلبی به خداوند در تعابیر ما شایع است و بر اساس آنچه در روایات و تفاسیر درباره آیه فوق آمده، لااقل یکی از معانی وجهت و وجهی توجه قلبی به خداوند است. در اینجا دو نکته مهم وجود دارد که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار می گیرد و لازم است که ما آنها را از نظر دور نداریم. آن دو عبارتند از اهمیت پذیرش بنده از سوی خدا و نقش توسل به اهل بیت علیهم السلام در تقرب به خداوند. اهمیت پذیرش بنده از سوی خدا. وقتی انسان به سراغ بزرگی می رود، اگر آن بزرگ وی را بپذیرد و حاضر شود به سخنان او گوش دهد و نیازش را برطرف سازد، به توفیق بزرگی دست یافته و باید به خود ببالد که آن بزرگ حاضر شده او را بپذیرد و با وی صحبت کند. اکنون چه توفیقی بزرگتر از این که خداوند متعال انسان را بپذیرد و مورد تفقد قرار دهد و او را غرق در الطاف و عنایات خود سازد. به همین دلیل ما باید شکرگزار لطف و عنایت الهی باشیم، چنان که ائمه اطهار علیهم السلام در دعاهای خود خدای را بر این نعمت بزرگ سپاس گفتند. در یکی از دعاهایی که سفارش شده قبل از نماز خوانده شود آمده است:
اللهم اقبل الی بوجهک حتی اقبل الیک بقلبی.
اللهم اعنی على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله الذي جعلني ممن يناجي.
یعنی خداوندا به من رو کن تا قلبم را متوجه تو سازم. خداوندا مرا برای یاد کرد و شکر گزاری و انجام نیکوی عبادتت یاری رسان. سپاس خدا را که مرا از جمله کسانی قرار داد که به مناجات با او می پردازند. در مناجات شعبانیه نیز از خداوند درخواست شده که وقتی بنده او را می خواند و با او مناجات می کند، وی را بپذیرد و از خود نراند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اسمع دعایی اذا دعوتک و اسمع ندایی اذا نادیتک
و اقبل علیه ازا ناجیتک فقد هربت الیک و وقفت بین یدیک مستکینن لک متضرعن الیک. خداوندا درود فرست بر محمد و آل محمد، و چون تو را میخوانم مرا اجابت کن، و هرگاه تو را ندا کنم ندایم را بشنو، و چون با تو مناجات کنم به من توجه فرما که من به سوی تو گریخته‌ام و در حضورت ایستاده، در حالی که به درگاهت با حال پریشانی تضرع و زاری می کنم. در دعاهای افتتاحی نماز از خداوند که به بنده خود اجازه داده با او سخن بگوید، درخواست شده که به او توجه کند. خداوند به همه مخلوقاتش توجه دارد، اما عنایات خداوند به مخلوقات دارای مراتب است و همه آنها در یک سطح نیستند. به عنوان مثال، اگر ما با عده‌ای در محضر مقام معظم رهبری یا یکی از مراجع بزرگ تقلید باشیم، گاهی آن بزرگ همانطور که به جمع می نگرد به ما نیز نگاه می کند، ولی توجه خاصی به ما ندارد. اما گاهی از بین جمع نگاه خاصی به ما می کند و توجه خاصی به ما دارد. مسلماً این نگاه با نگاه اول متفاوت است و از عنایت و لطف خاص ایشان به ما سرچشمه می گیرد. این نگاه نشانه آن است که ایشان از ما راضی است و از ما گله‌ای و شکایتی ندارد. خداوند به همه مخلوقاتش توجه دارد و به همه چیز احاطه دارد و چیزی از دایره علم الهی پنهان نیست و هر چیزی را می بیند. اما بین توجه خداوند به ستمگرانی چون شمر و یزید با نگاه وی به انبیا و اولیای خود فرق بسیاری است. تفاوت بسیاری است بین نگاه و توجه خداوند به ما و توجه او به سلمان و ابوذر و بندگان صالحی که خداوند به وسیله جبرئیل سلام خود را به آنها ابلاغ می کرد و پیامبر صلی الله علیه و آله را مأمور می نمود که سلام خدا را به آنها برساند. اگر ما به مقامی برسیم که حضرت ولی عصر عجل الله و فرجه الشریف برای ما سلام بفرستد، دیگر در پوست خود نمی گنجیم و غرق در لذت، شادمانی و سرور می شویم و به خود می بالیم که از بین میلیون ها انسان حجت خداوند به ما عنایت و توجه داشته است. جا دارد که برای رسیدن به این توفیق بزرگ انسان جانش را نثار کند. حال تصور کنید کسی که مخاطب سلام خداست چه درجه و مقامی دارد. البته ما نمی توانیم مقام الوهیت و نیز مقام اولیای خدا را درک کنیم و نسبت خود را با آنان بشناسیم. از درک این معنا عاجزیم که خداوند نامتناهی است و اولیای خدا هر چند بزرگ و عالی مقام باشند، باز محدودند و ارتباط ما با آنان ارتباط موجودی محدود با موجودی محدود دیگر است و هیچگاه این ارتباط به پایه ارتباط با خداوند نمی رسد که نامحدود و نامتناهی است. از این رو در روایات و دعاها سعی بلیغی شده که اولا ما مقام اولیای خدا را بشناسیم و قدر ارتباط با آنان را بدانیم و ثانیاً بکوشیم مقام خداوند متعال و عظمت ارتباط با او را نیز درک کنیم و بدانیم که بزرگترین نعمت و تفضل الهی در حق بنده توجه به اوست. پس جا دارد که بنده با سراسر وجود خود در هنگام مناجات با خداوند بگوید اللهم الیک توجهت و رضاک طلبت و ثوابک ابتغیت و بک آمنت و علیک توکلت. خداوندا من روی به سوی تو گرداندم و رضای تو را طلبیدم و ثواب تو را درخواست دارم و به تو ایمان آوردم و بر تو توکل کردم. در احوالات امام حسن مجتبی علیه السلام آمده است که وقتی برای ادای نماز به آستانه مسجد می رسیدند، سر به سوی آسمان می کردند و می گفتند الهی ضعیفک به بابک یا محسن و قد اتاک المسیء فتجاوز عن قبیح ما اندی به جمیل ما اندک یا کریم. خدایا مهمان تو به در خانه‌ات آمده، ای محسن خطاکاری نزد تو آمده، پس ای کریم با الطاف و بخشش زیبایی که تو داری از زشتی او درگذر.
نقش توسل به اهل بیت علیهم السلام در تقرب به خدا. شایسته است برای اینکه بیشتر مورد عنایت و توجه الهی قرار گیریم، قبل از نماز به ائمه اطهار علیهم السلام توسل پیدا کنیم و آنان را واسطه بین خود و خداوند قرار دهیم. در دعاهایی که برای قبل از نماز وارد شده، بر این مطلب تأکید شده است. در یکی از توقیعات شریفی که از ناحیه حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله فرجه الشریف رسیده آمده است اللهم صل علی محمد و آله و سلنی بهم و لا تقطعنی به حجت که عصمنی و سلامک علی آل یاسین مولای انت الجاه عند الله ربک و ربی. خداوندا بر محمد و آل او درود فرست و مرا با آنان پیوند ده و به حجتت سوگند مرا از آنان جدا نگردان و مرا از خطاها و انحرافات حفظ کن و سلام تو بر آل یاسین باد. مولای من تو نزد پروردگارت و پروردگار من مقام و منزلت داری. در همان توقیع شریف آمده است السلام علیکم انتم نورنا و انتم جاهنا اوقات صلاتنا و اسمتنا بكم لدعائنا و صلاتنا و صیامنا و استغفارنا و سایر اعمالنا. درود بر شما، شما انواری جهت هدایت و راهنمایی ما هستید و شما آبروی ما در هنگام های نماز من هستید و به برکت شما به هنگام دعا، نماز، روزه، استغفار و سایر اعمال من از لغزش و انحراف محفوظ می مانیم. چنان که مشاهده می شود در توقیع شریف ائمه اطهار علیهم السلام و حضرت ولی عصر عجل الله و فرجه الشریف واسطه بین ما و خداوند معرفی شده اند تا آنجا که پذیرش اعمال و از جمله نماز ما به جهت عنایت، توجه و شفاعت آنهاست. برای اینکه این نکته ارزشمند محسوس‌تر و آشکارتر شود، به نمونه عملی برای واسطه قرار دادن اولیای خدا در این زمان اشاره می کنم. بنده افراد فراوانی را می شناسم که گاهی برای شرکت در نماز جماعت بعضی از بزرگان از تهران به قم می آیند. آنان این مسیر را طی می کنند و آن زحمت را بر خود هموار می سازند تا در نماز جماعت کسی شرکت کنند که امید دارند به واسطه نماز او نمازشان نیز پذیرفته شود. آنان بین نماز خود با آن بزرگ چنان فاصله‌ای می‌بینند که لازم می‌دانند چند ساعت وقت صرف کنند و هزینه سفر و مشکلاتی را تحمل نمایند تا در نماز او حاضر شوند، به این امید که در پرتو آن نماز، نماز آنان نیز پذیرفته شود. حال اگر به جای امام جماعتی که مریدانش او را از بندگان شایسته و در زمره اولیای خدا می شناسند، وجود مقدس ولی عصر ارواحنا فداه نماز بخوانند و مردم مطلع شوند و امکان حضور در آن نماز برایشان فراهم شود، تا چه حد مردم حاضرند برای شرکت در آن نماز سرمایه گذاری کنند؟ هستند کسانی که عظمت نماز آن حضرت را می شناسند و حاضرند از همه نعمتهای دنیا و آنچه دارند بگذرند تا توفیق شرکت در نماز او را پیدا کنند و دو رکعت نماز با ایشان بخوانند. فاصله نماز حضرت با نماز ما بیش از فاصله زمین تا آسمان است. در این حال ایشان خیش را در برابر خداوند چیزی به حساب نمی آورد. از این رو شایسته است ما که عظمت خداوند را در نمی یابیم و نمی توانیم نسبت خود را با او درک کنیم، خود را با کسی بسنجیم که او عظمت خدا را می شناسد و بر نسبت بنده با خداوند واقف است. وقتی به این نتیجه رسیدیم که گل سرسبد اعمال شبان روز ما یعنی نماز در مقابل نماز وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواح نافدا چیزی نیست و ما امید داریم که به توفیل نماز ایشان نمازمان پذیرفته شود، بیشتر حقارت خود را درک می کنیم و حضور قلب بیشتری پیدا می کنیم. این مسئله بر اساس یک معادله صحیح و واقعی شکل می گیرد. هرقدر ما حقارت خود را در مقابل عظمت الهی بیشتر درک کنیم، به خداوند نزدیک تریم. چون درک کوچکی خود با درک عظمت الهی مساوی است و هرقدر ما خیش را در برابر خداوند حقیرتر و کوچکتر بدانیم، به عظمت خداوند بیشتر پی برده ایم. یکی از راه‌هایی که برای رسیدن به این نقطه ارائه شده این است که خود را با مقام و منزلت اولیای خدا و معصومان علیهم السلام مقایسه کنیم تا در پرتو درک حقارت خیش در برابر مقام آنان به بی‌نهایت کوچکی خود در مقابل عظمت نامحدود خداوند پی ببریم و ایشان را وسیله تقرب به خداوند قرار دهیم. در اصول کافی از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که امیر مؤمنان علیه السلام می فرمود هر کس این دعاها را بخواند با محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین خواهد بود. قبل از شروع نماز بگوید اللهم انی اتوجه الیک به محمد و آل محمد و اقدمهم بین یدی صلاتی و اتقرب بهم الیک فاجعلنی بهم وجیها فی الدنیا والآخرت و من المقربین مننت علی بمعرفتهم فاختم لی بطاعتهم و معرفتهم و ولایتهم فانها السعاده و اختم لی بها فانک علی کل شیء قدیر. خدایا به وسیله محمد و آل محمد به سوی تو روی می آورم و ایشان را جلوی نمازم مقدم می دارم و به وسیله ایشان نزد تو تقرب می جویم. پس مرا به برکت ایشان در دنیا و آخرت آبرومند ساز و از مقربان درگاهت قرار ده. معرفت ایشان را به من ارزانی داشتی، پس کارم را به اطاعت و معرفت و ولایت ایشان به پایان رسان که همانا سعادت در آنهاست و آن را خاتمه کارم قرار ده که تو بر هر چیز توانایی. و پس از نماز بگوید اللهم اجعلنی مع محمد و آل محمد فی کل عافیت و بلا واجعلنی مع محمد و آل محمد فی کل مسو و منقلب اللهم اجعل محیای محیاهم و مماتی مماتهم واجعلنی معهم فی المواطن کلها ولا تفرق بینی و بینهم انک علی کل شیء قدیر. خدایا مرا در هر بلا و عافیتی با محمد و آل محمد قرار بده و در هر اقامتگاه و بازگشتگاهی با محمد و آل محمد قرار بده. خدایا زندگی مرا مانند زندگی ایشان و مرگ مرا مانند مرگ ایشان بگردان و مرا در همه جا با ایشان بدار و میان من و ایشان جدایی مینداز که تو بر هر چیز توانایی. باید توجه داشت که وجود معصومان علیهم السلام و اولیای دین بزرگترین نعمتی است که خداوند در اختیار ما نهاده تا بتوانیم با تبعیت از ایشان و به توفیل وجودشان به خداوند نزدیک شویم. در این عصر بزرگترین نعمت الهی برای ما وجود عزیز و مقدس حضرت ولی عصر عجل الله و فرجه و شریف است که در قله عظمت و شرافت قرار دارد و هر قدر معرفت ما به نورانیت و مقام آن امام عزیز بیشتر باشد، بیشتر برای جلب رضایت و تقرب به او تلاش می کنیم و به وسیله وی به مقام بی نهایت عظیم خداوند تقرب می جوییم.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.